بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام سلاماتی اهدا میکنیم. اعیاد مبارکه، مخصوصا عید الله الاکبر، عید سعید قدیر را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح فدا و همه دوستان اهل بیت مخصوصا حضار محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. الحمدلله خدای متعال به نسل موجود فضلای حوزه آنچنان نورانیت و بصیرت و آگاهی و رحمت فرموده که نیازی به تذکرات امثال ما نیست. خدا سایه این آقای معظم رهبری را بر سر ما مستدام بداره که کلمات گوهربار ایشون راهنمای زندگی فردی و اجتماعی و علمی و سیاسی و تحقیقاتی ماست. از باب تذکر، تعهد اسلامی اقتضا میکنه که ما در هر زمانی با توجه به نعمت‌های خدادادی که به شخص خودمون داده و موقعیت‌های اجتماعی که در جامعه برامون فراهم کردیم، ببینیم نیاز جامعه اسلامی به چی بیشتر هست و تلاش کنیم این اولویت‌ها در انتخاب کار، تحصیل، تدریس، تحقیق و سایر فعالیت ها رعایت کنیم. چون خیلی روشنه که همه کارهای خوب از دست یک نفر بر نمیان. در بین اونها که ما تحصیل علم و تحقیق را یک بخش خاصی از فعالیت ها در نظر گرفتیم، فرا گرفتن همه علوم هم برای یک نفر میسر نیست. اگر در میان علوم ما فقط علوم اسلامی را انتخاب کردیم، خواستیم وظیفه خودمون را در این بخش متمرکز کنیم، فرا گرفتن همه علوم اسلامی هم عادتاً برای یک فرد میسر نیست و هیچ چاره جز انتخاب نیست. اگر بنا گذاشتیم که اصلح را، اولا را انتخاب کنیم، ناچار باید قبلا یک معلوماتی را در این زمینه به دست آورده باشیم که ملاک اولویت چیه. و به هر حال خود اون ملاک را تشخیصش احتیاج به یک معلوماتی داره که معمولا کسی که میخواد شروع به تحصیل کنه اون معلومات بالفعل تفصیلا براش حاصل نیست و الا نمیرفت دنبال تحصیل. ناچار بود از دیگران یاد گرفت، از تجربه هاشون، از رفتارهاشون. بالاخره سوال بکنه آدم، جواب بدن، توضیح بدن، مشورت هایی بکنه با اشخاص تا مطمئن بشه که چی برای او اولویت. من خیال میکنم اگر در این چند دقیقه که مزاحم هستم یه چند کلمه درباره این معیارهای اولویتی که ما باید در کارمون در نظر بگیریم و با این معیارها وظایف خودمون رو بشناسیم تا در مقام تزاحم اولویت ها رو رعایت کنیم، اگر چند دقیقه بتونم یه چیزه که کمکی کنم برای اینکه یک زمینه فکری بهتری برای شما فراهم بشه، دیگه وظیفه خودم رو عمل کردم. فکر میکنم بیش از این برای من اولویت نداشته باشه. خب همه اینا بر اساس یه سلسله مفروضاتی است که اینا را حل شده میدونیم، چون اگر از اینا بخواییم شروع کنیم پیش فرضهاشا این شبه تسلسلی لازم میاد. مفروض ما اینه که باور کردیم سعادت دنیا و آخرت ما جز در سایه اسلام حاصل نمیشه. اینا یک اصل تلقی میکنیم و اینا دیگه باید تشکیل قرار نمیدیم. نکته بعدش اینه که اسلام خود به خود در اذهان ما شکوفا نمیشه. باید رفت زحمت کشید، درس خوند، بالاخره راه عادیش تعلیم و تعلمه. بنابراین بشر اگر بخواهد به سعادت دنیا و آخرت برسه باید بره اسلام را بیاموزه. خب اگه همه مردم بخوان همه اسلام را ان تحقیقن بیاموزن به هیچ کاری دیگه نمیرسن. هیچ راهی دیگه نداره جز این که کسانی متصدی بشند خودشون را وقف فرا گرفتن حقایق اسلام و عارف اسلام بکنند و به صورتهای مختلفی که اسهل باشه و کارایش بیشتر باشه به دیگران منتقل کنند. این همون نوعی تقلید است که در فقه ما بیشتر به کار میبریم و جاهای دیگه همینه. سایر معلوماتی هم که داریم ما وقتی دقت کنیم برمیگرده بیش از 90% به تقلید هاست. فراگیری از مورخین است، محدثین است، محققین است، فیلسوفان است، متکلمان است. همه اینا رو که نرفتیم ما تحقیق کنیم، اینا که پذیرفتیم اینا تقلیده. خب پس کار ما به اینجا میرسه که ما در میان انبوه فعالیت هایی که میشه کرد و از جمله اونها تحصیل و تحقیق و تدریس و کارهای علمی و از میان اونها کارهای علمی مربوط به اسلام، اینا اولویت داریم. ظاهراً این نتیجه را از اون مقدمات گرفتن خیلی مشکل نیست، چون ساده است. مگه در مقدماتش کسی تشکیل کنه؟ خب حالا ما آمدیم طلبه شدیم برای همین، برای این شدیم که این بهترین ها را که اولویت داره رعایت کنیم. وقتی وارد میشیم میبینیم خب یه دریایی از علوم و معارف و اینها هست که هم در بین اونها نیز باید این اصل اولویت را در نظر گرفت و یکی هم در ترتیب و تنظیمش و برنامه ریزیش. این است که وظیفه اون کسانی که میتونند این بار را سبک کنند برای محصلین تازه وارد یا اون کسانی که هنوز تصمیم برای رشته خاصی و تخصص در یه رشته ای نگرفتن، اونایی که میتونند کمکی کنند به اینها و بار تحقیقشون را سبک کنند، خدمت بسیار بزرگی است که صرفه‌جویی در عمرشون میشه. گاهی ممکنه آدمی راهی رو انتخاب کنه بعد از سالهای طولانی بعد پشیمان میشه، میگه بفهمیم اولویت نداشت و بعد بفهمه ایسای دیگه اولویت داره که با دوباره مثلا از صفر شروع کنیم. اینه که یه همچون راه نمایی های تذکراتی، انتقال تجربیاتی به نسل جوان و نسل آینده حوزه ها بسیار خدمت بزرگی است. شاید حجمش زیاد نباشه، نمودهای عینی و مادی و ایناش هم زیاد نباشه، اما تأثیرش صرفه‌جویی در عمر اونا و جهت دادن به حرکتشون، استفاده از عمرشون خیلی مؤثر است. خب اینا یک کلیاتیست که کما بیشتر همه زمانها جاری است. ما میتونیم همیشه، ولو اینکه تجربیات عینی زمان خودمونم را کنار بگذاریم، بگیم در بین معارفی که دین برای ما آورده، بیشتر اینجا دین که میگیم یعنی محتوای وحی، انبیا و ائمه معصومین برای ما آوردن، در بین اینها کدومش ضرورتر هست، جامعه بیشتر بهش نیاز داریم؟ خیال میکنم خیلی مشکل نباشه که این جواب داده بشه که اون چیزی ضرورت داری که اگر نبود انسان در معرض شقاوت دنیا و آخرت قرار، یعنی از این ضرر بیشتر هم میشه که آدم در زندگیش به واسطه انجام ندادن یک کاری هم شقاوت دنیا و هم شقاوت آخرت مبتلا میشه. البته دنیا در مقابل آخرت چیز قابل توجهی نیست، چشم هم زدن نیست در مقابل یک عمر هزار ساله است و حتی کمتر است. ولی به هر حال همه ما فطرتاً میخوان هم در دنیامون ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. اگر چیزی را نداشته باشیم که موجب این میشه که هم دنیامون از دست بره و هم آخرتمون بره، ظاهراً این اولویت اول را خواهد داشت. یعنی چیزی که اگر نداشته باشیم بهره از اسلام نداریم، یعنی اون چیزی که موجب کفر. اگر خدای نکرده انسانی از ایمان بی بهره شد و کافر شد، نه خوشبختی دنیا داره نه سعادت آخرت. من کان فی هذه اعما فاول فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خب اگر از خود اسلام ما آموختیم که چه چیزهایی شرط ایمان است و نبودش موجب کفر میشه، طبعا اونا اولویت خواهند داشت. خیال میکنم این معادله روشنی هم هست، استنتاج این نتیجه از اون مقدمات خیلی مشکل نیست. بعد سایر چیزها رو با همین محک بسنجیم، اونچه بیشتر موجب سعادت دنیا و آخرت ما میشه اونا اولویت داره، که نبودش باز میشه حظ مؤمنین از سعادت دنیا و آخرتشون کم داره. اینا همه در حوزه شناخت و علم و تعلیم و تعلم است، چون این حوزه رو ما جدا کردیم از اون، اینو فرض کردیم این اولویت داره اولی، بلا در مقام عمل بعد یک دریایی از فعالیت ها و وظایف عملی هست که هم در ساحت فردی هم در ساحت اجتماعی باید رعایت کنیم و خودش داستان دیگری داره. ولی همه اونها متوقفه بر این شناخت که اول بفهمیم چه اولویت داره، بعد ببینیم اونا چگونه باید اجرا کرد و عملی کرد و همت کنیم که عمل کنیم. پس ملاک اینه که ملاک اولویت این میشه که ما رابطه اون با خدا بیشتر میشه، اول ایمان به الله، بعد هم پذیرفتن ارزش های خداپسند، بعد هم رفتار های خداپسند. این تقسیمی که تقسیم معقولی هم هست، جالب هم هست، حالا برهانی باشه یا نه من چه ارز کنم، این که دین سه بخش داره، یه بخشش به منزله ریشه هست و به منزله ساقه و شاخهای اصلیست و یکی به منزله شاخهای فرعی، این تقسیم بدی نیست. ریشه همون عقاید است، تنه و ساقه این درخت ارزش های برخواسته از اون عقاید است که معمولا میگیم اخلاق، حالا یه خود وسیع‌ترش مطلق ارزش ها، منش های برخواسته از این ارزش ها، تا میرسه به رفتارهای فردی و اجتماعی که بیشتر در حوزه فقه قرار میگیره. پس در بین جایگاه دین ما سه مرحله داریم که از لحاظ اولویت از عقاید شروع میشیم، بعد در اخلاق سازنده هویت فردی هر کسی است و به رفتار ختم میشه. یعنی علم به احکامی که موجب سعادت ما میشه در درجه سوم قرار داریم. بحث به این نگاه. بعد ببینیم حالا در جامعه ما کدومهاش وجود داره کدومش نیست. اگر یکی از اینها من به کفایه داره، خب دیگه از دیگران وجوبش ساقط میشه. اما اگر من به کفایه نداشت، حکم واجب متعین را داره، همه مسئولن، هر که کوتاهی کنه مسئول. این طرز فکر و چینش فکری ما اختصاص به یک زمانی نداره. صدر اسلام هم همین بود، در دورانهای قرون متوسط هم همین بود، امروز هم همین. اما امروز یه چیزی اضافه داریم. البته این اضافه هم کلیش باز اختصاص به زمان ما نداره، اما اون شکل خاصش نفس زمانه. یعنی ما یکی وظایفی که داریم در مقام اثبات این حقایق است، کار اثباتی، آموزش اثباتی، یکی هم پاسخ شبهات و یک جنبه سلبی داریم. مثلا خداشناسی رو که ما میشناسیم، بعد شبهایی که درباره شرک و چیزهای شبیه شرک وجود داره اونا رو باید یاد بگیریم، باید علم مضاعف بشه تا به اصطلاح یقین مؤثر باشه. اینا هم همیشه هم معلومات رو باید جنبه اثباتیش رو حل کنیم، هم جنبه سلبیش رو. اما در زمانهای گذشته جنبه سلبی خیلی اولویت نداشته. حتی همین زمانهای بچگی ما مثلا همچی احساسی نمی کردیم که لازمه برای شبهاتی که درباره خداشناسی، درباره وحی، پیغمبر، دین، امام یا حرفا هست خیلی تلاش کنیم. برخوردی نبود. در شهر ما مثلا زردشتی داشتیم، یهودی داشتیم، فرق دیگه داشتیم، اما اونچنان احساس خطری نمی شد از این. اونا سرشون طلاق خودشون بوده، مزاحمتی نداشتن، نه شبهه ایجاد میکردن برای اسلام، نه ما درگیری داشتیم. ولی امروز این زمانی که ما هستیم، این مسئله شدت بیشتری پیدا کرده به خاطر این پیشرفت این تکنولوژی، این رسانه های الکترونیک، چیزهای دیگهی که هست، و دشمنی هایی که تمرکز پیدا کرده روی اسلام و صریحا میگن که بزرگترین دشمن ما اسلام است. تا به حال میگفتن بزرگترین دشمن کشورهای غربی و لیبرال اردوی مارکسیسم است، ولی حالا صاف میگن خیالش رو از اونا راحت شد، بزرگترین دشمن ما اسلام است. و اینو برانداخت. تا اونجایی که تاریخ نویسا و نانویسای ما گواهی میده، هیچ زمانی چنین دشمنی نسبت به اسلام و راه حق وجود نداشت. در هیچ زمان. اینه که برخورد با این شبهات، پاسخگویی به اینها، مخصوصا با اینکه این شبهات دیگه توی لابلای کتاب ها و این حرف ها نیست، گوشه هر صندوق خونه در اختیار هر بچه ای قرار گرفت و متاسفانه آثارش هم را کمابیش با اینکه ما تقریبا کنار هم هستیم از جامعه، ولی آثارش هم را لمس میکنیم. مراجعاتی که میشه، سوالهای کتبی و شفاهایی که میشه، میفهمیم که اینا در اصل همین شبهاتی است که از این سایت ها و اینا پخش میشه. به هر حال امروز هم نشر معارف اصیل اسلامی و هم دفاع از اینها و پاسخ به شبهات بزرگترین واجبی است که برای یک انسان متعهد ما فرض میکنیم، مثلا چیزی بالاتر از این فرض میکنیم. آیا فرض عقلی داره که در یک وقتی در یک گوشه از دنیا یا گذشته یا آینده یک کاری از این مهمتر پیدا بشه، واجبتر پیدا بشه؟ فرض عقلی شاید فرض بشه آدم در یک زمان یه پیغمبری باشه، امام معصومی باشه و اون را که به شهادت برسونن این باعث میشه بساط حق برچیده بشه و من بتونم اونو دفاع کنم و اون رو نجاتش بدم. یه همچه فرضی. اما میدونیم این فرض نه تحقق پیدا کرده و نه میشه پیشبینی کرد که یه زمانی هم چیزی پیش بیاد. فرضهای معقولی که عملی است در بین آنها هیچ کاری واجب تر از نشر حقایق اسلام و دفاع از حقایق اسلام وجود نداره. البته کارهای عملیش هم هست که بعد از شناخت باید ادامه داد، اما لااقل در مرحله اول تا شناخت نباشه آدم از چی دفاع کنه؟ تا خودمان ندونیم واقعا ضروریات دین چیه و چگونه باید برخورد کنیم، ما اینا چجوری میخوام دفاع کنیم تا برسه به پاسخ دادن به شبهاتش. و بالاخره در همه اینا مقدماتی که داره اینه که اگر نتونیم اثبات کنیم که عقل ما یه چیزی میفهمه و میتونه اثبات کنه، یعنی شبهه اصیلی که در معرفت شناسی هست، تا این حل نکنیم نوبت به چی دیگه نمیرسه. هزاری ما بحث بکنم این آخرش بکنیم فکر شماست، از کجا عقل شما درست میکنه؟ اون یک مقدمه واجبی است که برای حل همه اینها ضرورت داره. مباحث معرفت شناسی البته هر کدوم از اینا میگه درجات کثیره ای داره، حتی عقلش را میگه. این بحثی که ذهنی میشه آدم اینجور فکر کنه، تجربه عینی هم در زمان ما شهادت میده که اهمیت این مسائل چندین برابر افزوده شده. حتی در دوران بچگی خود ما هرگز همچو ضرورت های وجود نداشت، نیازی اونچنان به حل این مسائل نبود، اصلا شبهش کسی اعتنا نمی کنه. خب اگر این مقدار از عرایض من پذیرفته شد، نوبت میرسه به این که آیا در جامعه ما من به کفایه برای این کار وجود داره یا نه. یه نگاه ساده جواب رو منفی میکنه، بنابراین نتیجه گرفتن این که واجب متعین است، یعنی واجب کفایی است که من به کفایه نداره. اگر این نتیجه رو گرفتیم، نگاه ما به درس خوندن عوض میشه. معمولا دانشجوی فرض کنید دیپلم گرفت یا زیر دیپلم میخواد رشته انتخاب کنه، اومد طلبگیرم در کنار رشته های دانشگاهی نمیرش، در کنارش هم انگیزه های مختلفی برای انتخاب وجود داره، حالا باز من نمیخوام باز کنم انگیزه هایی که موجب انتخاب طلبگی یا رشته خاصی از طلبگی میشه. الحمدلله همه شما بصیرید و با یک اشاره کوتاه به عمق مطلب میرسید. نتیجه این که باید در حوزه یک تحولی پیدا بشه در این جهت که برنامه ریزی بشه برای رفع این نیاز، این نیازی که از اوجب واجبات یک انسان متعهد است. کسانی که کمک بکنند به این که چنین برنامه ای طراحی بشه بعد اجرا بشه تا به ثمر برسه، اگر کسی بگه هر ساعت عمرشون از عمر نوح برای عبادت افضل است، گزاف نکنید. شما هم اگر درست فکر کنید به همین نتیجه خواهید. خب وقتی به اینجا رسید آخرش اینه که کی باید برنامه ریزی کنه و چگونه باید تهیه کردیم وسائل اجرایش و زمینه های تحقیقش و الی آخر. الحمدلله به برکت انقلاب خدای متعال ساعت به ساعت بر علو درجات امام و یاران امام بیفزاید که این شرایط را برای ما فراهم کردن در این حوزه‌های علمی تحولاتی که بعد از انقلاب پیدا شده با اون چه یک قرن در طول یک قرن قبلا انجام شده بود طرف نسبت نیست. الحمدلله خدا را هر روز هزاران بار باید شکر کنیم که یکی از برکات انقلاب فراهم شدن زمینه برای این فعالیت‌های علمی دستگاه روحانیتی. متقابلا استفاده نکردن از این شرایط کفران نعمت است. اینا آسون به دست نیامده. اگر نبود فداکاری صدها هزار از بهترین گلهای این کشور در میدانهای دفاع مقدس، ما امروز چنین چیزایی برامون میسر نبود. و اگر نبود اصل حرکت امام رضوان الله علیه برای انقلاب که بیش از 15 سال طول کشید تا به پیروزی رسید، همون شب قابل پیشبینی نبود، باور نمی کردند که به این زودی نتیجه بده. اگر نبود اینا معلومه من و شما امروز کجا بودیم، چه فکری داشتیم، خودمون دین و ایمانمون چی بود و چه اندازه میتونستیم به وظایفمون عمل کنیم. همه اینا را مدیون این نهضت مقدس هستیم و خونهای پاکی که در این راه به زمین ریخته شد یا به آسمان زینت عرش الهی شد. ما چشم نداریم ببینیم کجا رفتیم. به هر حال اگر قدر این شرایط را ندانیم و از این فرصت ها استفاده نکنیم، بیم این هست که مشمول لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم، یعنی کفران نعمت کردید، ان عذابی لشدید. بیم اینه که ما مبتلا بشیم به اون چه بعضی از گذشتگان ما مبتلا شدن در اصل ناشکری هایی که کردن و قدر نعمت های خدا و علمای بزرگ مجاهدین کبیر را ندانستن و اون نعمت ها یا سلب شد خدای نکرده یا کمرنگ. الان فرصتی است که ما در مرحله آزمایشی می که ما چه کار میکنیم. ثم جعلناکم، انگار این آیه الان نازل میشه. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. تلک امت قد خلت لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. امت های گذشته، نسل های گذشته آمدند، وظیفه خودشون یا عمل کردند یا هم، فلها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. شما چی؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم. چرا؟ لننظر کیف تعملون. حالا نوبت شماست، دوران امتحان ماست. در مقابل این نعمتهایی که خدا برای ما میسر کرده چگونه برخورد میکنیم؟ از این نعمتها درست استفاده میکنیم یا بهانه گیری میکنیم؟ اینجاش کجه، اونجاش شپه، اونجا چرا اینجور شد، چرا اینجور میکنید؟ کسی دیگه بنا نیست از آسمان نازل بشه حوض ما رو اصلاح کنه. فرشتگان بنا نیست بیان روی زمین ساکن بشن، حوضایی بسازن خدا پسند. هر چه بشه به دست من و شما باید بشه. اگر نقصی هست ما مسئول رفعش هستیم. بهانه بیاریم شرایط مساعد نبود، نبود، شما باید مساعد کنید. شما می توانید. خدا بر علو و درجات امام بی افزاید فرمود ما می توانیم. اگه بخوایم همت کنیم هم راهش رو می تونیم یاد بگیریم، هم کارش رو می تونیم انجام بدیم. کارهای بزرگی انجام دادیم که هیچ که باور نمی کرد انجام بگیریم. ما که میگم یعنی ملت مجاهد ایران، ما هم بخشی از این ملت میتوانیم، هم میتونیم بفهمیم چه باید کرد اگه درست فکر کنیم، مشورت کنیم، از تاریخ استفاده کنیم، از تجربه ها استفاده کنیم، از متون استفاده کنیم، و هم میتونیم عمل کنیم، یه مقدار از خواسته های شخصی و نفسانی و هوس هامون بگذاریم، دنبال این باشیم خدا از ما چی میخواد. خیلی معذرت میخوام وقت شما رو گرفتن. امیدوارم سمی که خدای متعال به برکت عنایات خاص حضرت ولی از ارواح الافدا همه ما رو به اون چه مرضی خودش هست راهنمایی کند و در انجامش موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله.